نکته های ادبی و بلاغی آیات 45 تا 49 سوره مبارکه طور در برنامه در محضر قرآن.
محضر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان، علاقمندان به قرآن کریم. در برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن در خدمتون هستیم. سوره مبارکه طور آیه 45. در برنامه قبل تا آیه 44 رو خدمتون عرض کردم که حالا بعد از آیه 45 تا آخر سوره رو خدمتون تقدیم بکنم. آیه 45 می فرماید فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون. فذرهم، حرف ف به معنای پس، ذرهم فعل امر به اضافه مفعولش، ذر یعنی اترک، هم یعنی آنها را مفعولشه، ذرهم یعنی اترک هم. فعل ذر در اصل فعل امر از وذر یذرو هست. وذر یعنی فعل ثلاثی مثال، مثال واوی. یذر و فعل مضارعش، فعل امرش میشه ذر. و معروف است که این کلمه فعل ماضیش در عربی به کار نمیره و دیگه به اصطلاح کنار گذاشته شده. وذر معمولا نمیگن، ولی به هر حال فعل مضارع و امرش به کار میره. فذرهم حتی یلاقو، آنها را رها کن تا زمانی که یلاقو، حتی یلاقو تا ببینند، ملاقات کنند، یومهم الذی فیه یصعقون، روزشان را که در آن روز، یصعقون در آن روز میمیرند. خب یصعقون فعل مجهوله. این کلمه در اصل به معنای بیهوش شدنه و یعنی کلمه صعق، صاد و عین و قاف، به معنای بیهوش شدنه. در نتیجه شنیدن یک صدای شدید کسی بیهوش بشه، از حال بره، معمولا این کلمه رو به کار میبرن. یعنی بیهوشی که در نتیجه شنیدن صدای شدید باشه یا مرگی که احیانا در نتیجه شنیدن صدای شدید باشه. خلاصه این صدا تو این کلمه خوابیده، یعنی در اثر استعمال متعدد گاهی وقتا اصلا در مورد خود مرگ به کار میره. در لسان عرب می فرماید که الصعق ان یغشى على الانسان، انسان بیهوش بشه، من صوت شدید یسمعه، از یک صدای خیلی شدیدی که انسان به گوشش میرسه میشنوه بیهوش بشه، و ربما مات منه، یا گاهی چه بسا در نتیجه اون هم بمیره. اینجا کلمه صعق و مشتقاتش رو به کار میبرن. ثم استعمل في الموت كثيرا، و در مرحله بعدی اصلا این کلمه رو در مورد مرگ به کار میبرن. حالا حتی یلاقو یوم هم الذی فیه یصعقون. به نظر میاد اینجا اون قسمت اصلی معنای فعل مراده، یعنی بیهوش میشن یا میمیرن در نتیجه صدای شدید، که اون وقت با عنایت به این نکته آیه اشاره داره به مثلا نفخ صور فرض بفرمایید. اما اگر بگیم اینجا یصعقون صرفا در مورد مرگ به کار رفته، که حالا ممکنه مرگ طبیعی انسان در زندگیش هم مراد باشه، ولی چه بسا مراد عرض کنم که همونیست که در نفخ صور ایجاد میشه. لذا در المیزان میفرماید و المراد بر یوم الذی فیه یصعقون یوم نفخ صور. حالا خواستم توضیح بدم که چرا مثلا بعضی از مفسرین یا شاید خیلی هاشون گفتن اشاره است به نفخ صور، دمیده شدن در صور، به خاطر اینکه این ماده صاد و عین و قاف اشاره دارد به مرگ یا بیهوشی در اثر شنیدن صدای خیلی شدید. از اینجا فهمیده میشه که مراد نفخ صور هست. نکته بعدی این که این یصعقون میتونه ثلاثی مجرد باشه از صعق یصعق، صعقه فصعق، یعنی مجهول از صعق باشه، اون وقت فعل مضارعش میشه یصعق. میتونه از اون باشه، میتونه هم از باب افعالش باشه، اصعق هم به کار میره، اصعق یصعق، اون وقت مجهولش میشه یصعق. پس این کلمه یصعقون در اینجا از میتونه ثلاثی مجرد یا باب افعال باشه، هر دوش هست، معناش هم یکی، فرقی نمیکنه. خب این آیه تمام شد. فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا. باز این آیه دنبال آیه قبلی باز نشون میده که مراد همون قیامت، نه مرگ طبیعی در دنیا.
یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون.
اون روزی که لا یغنی عنهم کیدهم شیئا. لا یغنی عنهم، این کلمه در قرآن بسیار زیاد به کار رفته. فعل اغنا یغنی، دقت بفرمایید دوستان، اگر بدون حرف عن به کار بره بیشتر وقتها به معنای بینیاز کردنه یا ثروتمند کردنه، مثل الم یجد که یتیما فآوا و وجد که عائلا فاغنا. عائل یعنی فقیر، اغنا یعنی تو رو از فقر نجاتت داد، بینیازت کرد، غنیت کرد. اما اونجایی که اغنا یغنی با عن به کار میره، مثل همینجا، دو معنا داره که ربطی اصلا به غنی بودن و ثروتمند بودن و بینیاز بودن نداره. یه کاربرد جدیده، هم خانواده لفظی هست با غنا و غنی، اما جهت معنایی هیچ ربطی به هم ندارن. اغنا یغنی با عن یک معناش معنی دفع کردن و دور کردنه، که معمولا در این کاربرد یه مفعول بیواسطه هم میگیره، یه مفعول به میگیره. گاهی وقتام بدون مفعول به کار میره، اون وقت در اینجا به معنای منفعت داشتن، سود داشتن، فایده داشتن هست. مثلا کاربرد اولو مثال بزنم، اونجایی که اغنا یغنی با عن به کار رفته یه مفعولم گرفته. سوره مبارکه غافر آیه 47 مثلا میفرماید فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. فهل انتم مغنون عنا، مغنونه اسم فاعل اغنا یغنیه و با عن به کار رفته، مغنون عنا یه مفعولم گرفته نصیبا، مغنون عنا نصیبا من النار، یعنی دافعون عنا نصیبا من النار. اغنا یغنی با عن به اضافه یک مفعول به معنای دفع کردن و دور کردنه. آیا شما می توانید دفع کنید از ما بخشی از آتش را، دور کنید از ما بخشی از آتش را؟ معنای اونجایی که اغنا یغنی با عن به کار بره بدون مفعول، مثل سوره مبارکه مسد، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این ما اغنا عنه یعنی ما نفعه، دیگه مفعول نداره. خب پس اغنا کاربردهای مختلف داره، سه تاشو الان عرض کردم. اغنا با مفعول که به کار بره بدون حرف عن به معنای بی‌نیاز کردنه یا غنی کردن، مثل سوره والضحا، و وجدک عائلا فاغنا. اونجایی که با ان به کار بره، با مفعول به معنای دفع کردن و دور کردن، مثل سوره غافر آیه 47، فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. اونجایی که با ان به کار بره بدون مفعول به معنای سود داشتن و فایده داشتن، مثل سوره مسد، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. حالا کاربردهای دیگه‌شو فعلا در قرآن کاری نداریم، خواستم یه بحث کلی راجع به اغنا عن فقط گفته باشم، وارد جزئیات نمیشم، تو برنامه‌های قبل مفصل راجع به این فعل و کاربردش صحبت کردیم. حالا در اینجا یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، تو برنامه قبل راجع به کید صحبت کردیم که کید یعنی چی. کید هم به معنای مکر و نیرنگ، هم به معنای ضرر زدنه، مثل وات الله الاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، آیه 57 سوره مبارکه انبیا، که حضرت ابراهیم فرمودن که وقتی که رفتید من کید میکنم به این اصنام، یعنی ضرر، یک بلایی سرشون میارم، نه که مکر و نیرنگ. حالا اینجا کید در اون بالا خواه فرمود ام یریدون کیدا، آیه 42 فرمود ام یریدون کیدا، اینجا میفرماید یوم لا یغنی عنهم کیدهم، کید اینها لا یغنی عنهم شیئا. دقت بفرمایید دوستان، اگه شیئا رو مفعول به بدانیم برای لا یغنی عنهم، یعنی لا یغنی عنهم کیدهم شیئا مفعول به بگیریم، یعنی چیزی را، معناش این میشه که روزی که، دقت بفرمایید، دفع نمی کند از آنها کیدشان هیچ چیز را، وقت این چیز کنایه میشه از عذاب. کلمه چیز بعد با سیاق معنا کنیم، کمان که در آیه 35 عرض کردیم ام خلقو من غیر شیء، اونجا شیء کنایه از خالق میتونه باشه، تو یکی از برنامه‌ها مفصل راجع به اون آیه صحبت کردیم. اینجا هم اگر شیء رو مفعول به بدانیم، یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، یعنی یوم لا یغنی عنهم کیدهم عذابا، این شیئا یعنی شیئا من العذاب، چیزی از عذاب رو از آنها دور نمیکند. این میشه اونجایی که اغنا با ان و با یک مفعول به کار رفته باشه به معنی دفع کردن و دور کردن. اما اگر شیئا را مفعول نگیریم، که این هم امکانش هست از جهت نحوی، بلکه مفعول مطلق باشه، اون وقت اغنا با ان به کار رفته بدون مفعول، که گفتیم اونجایی که اغنا با ان به کار بره بدون مفعول به، به معنی چیه؟ به معنی سود داشتن و فایده داشتنه، مثل ما اغنا عنهم ماله و ما کسب، که اونجا هیچ مفعول به نداره. وقت اینجا تو این آیه با فرض اینکه شیئا مفعول مطلق باشه، معنیش این میشه که یوم لا ینفعهم کیدهم به هیچ وجه، شیئا یعنی به هیچ وجه، یعنی شیئا من النفع، توجه فرمودید، یوم لا یغنی. پس با فرض اینکه شیئا مفعول به باشه میشه یوم لا یدفع عنهم کیدهم شیئا من العذاب، معنای آیه این میشه. با فرض اینکه شیئا مفعول مطلق باشه یوم لا یغنی عنهم میشه یوم لا ینفعهم کیدهم شیئا من النفع، یعنی به هیچ وجه، یعنی شیئا من النفع میشه مفعول مطلق به اصطلاح تأکیدیش. پس مفهوم آیه رو با دو احتمال خدمتون عرض کردیم که هر دو احتمال از نظر به اصطلاح لغت و نحو قابل قبول و به اصطلاح در این آیه قابل انطباق هست، هر دوش ممکنه، هرچند معال دو وجه یکی میشه.
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا
ولا هم ینصرون، و نه آنها یاری می شوند. ولا هم ینصرون، و نه آنها یاری می شوند. خیلی خوب، آیه 46 هم تمام شد. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اکثرهم لا یعلمون. و ان للذین ظلموا، معناش روشنه، برای کسانی که ظلم کرده اند عذابا، عذابی هست، عذابا دون ذلك. خب دون چند تا معنا داره، یکی از معانیش غیره، همه اینو بلدیم، یکی از معانی پرکاربرد دون غیر هست، روی این حساب میشه عذابن غیر ذالک، عذابی غیر از آن عذابی که راجبش صحبت شد در به اصطلاح یوم نفخ صور. غیر از اون عذاب دیگری هم خواهند داشت. یه احتمال دیگه هم داره که دون یکی دیگه از معانیش قبل هست دوستان. دون به معنای قبل. برای دون عرض کردم حدود 9 معنا گفتن. یکیش غیر هست، یکیش هم قبل هست. قبل مثال بزنم، سوره مبارکه سجده آیه 21 خیلی به سیاق این آیات هم نزدیکه. ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، ما به آنها خواهیم چشاند از عذاب ادنا، ادنا یعنی نزدیکتر، دون العذاب الاکبر، یعنی در المیزان تصریح کرده قبل العذاب الاکبر، دون رو به معنی قبل گرفته. در کجا؟ در سوره سجده آیه 21. اینجا هم دقیقا همین جوریه، یعنی یه عذاب در یوم هم الذی فی یصعقونه، بعد میفرماید یک عذابی هم دون از ذالک دارن که با این فرض این سوره سجده میشه قبل از ذالک. اگر هم گفتیم دون به معنای غیره میشه عذابی غیر از آن، هر دوش محتمله، ولی اگه به معنای قبل بگیریم با آیه 21 سوره سجده کاملا این دوتا آیه دوتا سوره با هم هم سیاق میشن و در یک موضوع دارن صحبت میکنن. خب وقتمون خیلی تنگ هست و به پایان هست، میخوام سوره تور دیگه تمام شه. واصبر لحکم ربک فانک باعیوننا آیه 48. واصبر لحکم ربک، این ل میتونه به معنای الا باشه، یعنی واصبر الا حکم ربک، اون وقت میتونه به معنای علا هم باشه، یعنی واصبر علا حکم ربک. المیزان اینجا رو به معنای علا گرفته ل رو، ولی میتونه به معنای الا یا حتی باشه، مثل آیه 109 سوره یونس واصبر حتی یحکم الله، صبر کن تا اون موقعی که خدا حکم کنه. اون وقت اینجا واصبر الا حکم ربک یعنی صبر کن الا حکم ربک، چون ل و الا معانیشون گاهی وقتا به هم به اصطلاح ل به معنی الا به کار میره، مثل کلون یجری لعجل مسما، در جای دیگه کلون یجری الا عجل مسما، یعنی ل به معنای الا در قرآن به کار رفته، تو عربی هم به کار میره. پس این آیه میتونه باشه صبر کن تا زمانی که حکم پروردگارت برسه، یا صبر کن بر حکم پروردگارت، حالا به هر حال هر دو احتمالش هست. فانک باعیوننا، تو به اعیوننا یعنی فی اعیوننا، یعنی زیر نظر ما هستی، به معنای فیه. وسبح بحمد ربک حین تقوم، این عبارات رو ما زیاد ترجمه کردیم دیگه تکرار نمی کنم. سبح بحمد ربک، این باب معنای مصاحبته، یعنی تسبیح کن خدا را همراه با حمدش. حین تقوم، وقتی که برمیخیزی، حالا مثلا ممکنه منظور برای نماز یا برای مثلا نافله صبح نافله شب، چون در روایات به گناه های مختلف معنا شده. و من اللیل فسبحه، و از شب یعنی پاره از شب، فسبح او را تسبیح کن. و ادبار النجوم، ادبار یعنی پشت کردن، ادبار منصوب است بنابر ظرفیت، یعنی فی ادبار النجوم، فی وقت ادبار النجوم، یعنی در موقع رفتن ستاره ها، موقع که ستاره ها دیگه کم کم میرن، یعنی موقع که دیگه صبح داره روشن میشه. خب سوره تور هم به حمد الله تمام شد، آیه 49. امیدواریم انشالله خدا توفیقی بده از برنامه بعد بپردازیم به سوره مبارکه زاریات. موفق و معید باشید، خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
للعمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
برنامه در محضر قرآن رو شنیدید. نکته های صرفی، نحوی، ادبی و بلاغی آیات 45 تا 49 سوره مبارکه طور با توضیحات جناب استاد حمیدرضا مستفید 21 و 22 دقیقه و 14 ثانی است. در این شب پاییزی در خدمت شما هستیم. 7/7/1400 آرزوی موفقیت میکنیم برای تمامی عزیزانمون، خصوصا کلاس اولی ها. امسال برای اولین بار در عرصه علم و دانش دارن تلاش میکنن و امیدواریم که در این شرایط کرونایی به نحو احسن موفق باشن. الهی به حق علی، الهی به حق علی دعا میکنیم که از شیعیان حضرت علی علیه السلام باشن. عزیزانی که صدای بنده رو میشنون و در خدمتتون هستیم، تلاوتی رو که اعلام میکنم با صدای شیخ محمد بسیونی خواهد بود. آیات 46-78 سوره مبارکه رحمان و آیات اول تا 38 سوره مبارکه واقعه به مدت 35 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء فيهما عينان تجريان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي